دسته 95 میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان به تصویب سنای آمریکا رسیده است. این بسته با ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده و شامل قانون مهسا، قانون کشتیرانی، تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی است. بسته فوق سه‌شنبه 4 اردیبهشت با 75 رأی موافق و 17 رأی مخالف در سنای آمریکا تصویب شد. قرار است این مصوبه روز چهارشنبه به امضای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برسد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از تصویب این بسته حمایتی ابراز خرسندی کرد و آن را واکنشی به درخواست تاریخ در یک برهه حساس برشمرد و گفت به محض اینکه این طرح روی میز او قرار بگیرد آن را امضا خواهد کرد. این بسته علاوه بر کمک به جبهه جنگ در اوکراین، موارد بشردوستانه برای حمایت از اسرائیل و حمایت از تایوان در برابر تهدیدات چین در اقیانوس هند و آرام شامل تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی روسیه و چین است. بخشی از این بسته قانون مهسا را شامل می‌شود که برای دومین بار از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا گذشته است. قانون مهسا ابتدا در شهریور 1402 و در آستانه اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواهان بود تصویب شد، اما اکنون با تصویب در سنا و پس از امضا توسط جو بایدن به قانون بدل می شود. بر اساس قانون مهسا، رئیس جمهوری ایالات متحده موظف است تمامی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که حقوق بشر در ایران را نقض می‌کنند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری آن را مورد تحریم قرار دهد. علاوه بر آن، تحریم نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مقام‌های منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی و شبکه بنیادها و شرکت‌های تحت نظر او نیز مشمول قانون مهسا می‌شوند. علاوه بر این، به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک گروه مستقل تحقیقاتی به نام کلیر ویو انرژی، در صورت اجرایی شدن این بسته‌ای که سنا تصویب کرده، صادرات نفت ایران مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این بسته همچنین شامل طرح دیگری با عنوان قانون کشتیرانی می‌شود که بنادر و پالایشگاه‌هایی را مشمول تحریم خواهد کرد که نفت ایران را حمل یا فراوری می‌کنند. این تحریم افزون بر این، تحریم‌های ثانویه را نیز در بر می‌گیرند که تمامی تراکنش‌ها بین مؤسسات مالی چین با بانک‌های تحریم شده ایران در ارتباط با خرید نفت از جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند. اقدامات تنبیهی جدید علیه جمهوری اسلامی و قانون کشتیرانی چهارشنبه 29 فروردین در قالب بسته حمایتی یاد شده تحت عنوان صلح از طریق قدرت در قرن 21 از سوی مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شد. به گفته مک‌کال، قانون صلح از طریق قدرت در قرن 21 شامل کامل‌ترین تحریم‌هایی می‌شود که کنگره ایالات متحده در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده است. دولت آرژانتین از پلیس بین‌الملل اینترپل درخواست کرد احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوینس آیرس، آمیا، در سال 1994 بازداشت کند. این بمب‌گذاری منجر به کشته شدن 85 نفر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه ای اعلام کرد که احمد وحیدی جزء هیئت ایرانی است که همراه با ابراهیم رئیسی در حال حاضر از پاکستان و سریلانکا بازدید می کند. به گزارش فرانس 24، اینترپل به درخواست آرژانتین هشدار قرمزی برای دستگیری وحیدی صادر کرده است. آرژانتین از پاکستان و سریلانکای مذکور نیز خواسته است وحیدی را بازداشت کنند. با اینکه در خبر خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه وزارت خارجه آرژانتین احمد وحیدی بخشی از هیئت ایرانی همراه رئیسی اعلام شده، اما در تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی از سفر ابراهیم رئیسی به پاکستان، وزیر کشور جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. تا تنها تصویری که از او در ارتباط با این سفر یافت شد تصویری است که از بدرقه هیئت همراه رئیسی در فرودگاه منتشر شده که در آن برخی از مقامات حکومت حضور دارند و در یکی از تصاویر وحیدی در کنار حسین امیرعبداللهیان و جواد اوجی وزیر نفت دیده می شود. چندی پیش در 24 فروردین 1403 دادگاهی در آرژانتین حمله مرگبار سال 1992 به سفارت اسرائیل در بوینس آیرس و حمله سال 1994 به مرکز یهودیان آمیا را به جمهوری اسلامی منتسب و حکومت ایران را به همین دلیل به جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های آرژانتین این دادگاه به رسانه‌ها اعلام کرده که اسناد موجود ثابت می‌کند جمهوری اسلامی با همکاری جنبش تروریستی شیعی حزب الله لبنان مرگبارترین حادثه تاریخ آرژانتین را با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آمیا مرتکب شده و از همین رو حکومت ایران یک دولت تروریستی و عامل جنایت علیه بشریت است. پرونده بمب‌گذاری آمیا در سال 1994 هنوز به نتیجه نرسیده است، اما آرژانتین و اسرائیل مدت هاست که میگویند حزب الله لبنان به سفارش جمهوری اسلامی این حملات را انجام داده است. حمله به سفارت اسرائیل در سال 1992 که با بمب‌گذاری انجام شد 29 کشته بر جای گذاشت. دو سال بعد یک کامیون مملو و از مواد منفجره وارد مرکز آمیا شد و انفجار آن به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن 300 نفر انجامید. دادستان‌ها در آرژانتین مقام‌های ارشد ایرانی را به صدور دستور این حمله متهم کردند، هرچند تهران هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده 28 تیر 1401 به مناسبت سالگرد انفجار مرکز جامعه یهودیان در بوینس آیرس اعلام کرد مقامات بلندپایی حکومت ایران مستقیما در این حمله دست داشتند و حزب الله لبنان آن را به دستور رژیم ایران انجام داد. محسن رضایی و احمد وحیدی از مقامات جمهوری اسلامی که در دولت ابراهیم رئیسی نیز دارای سمت هستند در ارتباط با بمب‌گذاری مرکز فرهنگی یهودیان بوینس آیرس در سال 1373 برابر با 1994 تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپل و تحت پیگرد دادگستری آرژانتین قرار دارند. آلبرتو نیسمان دادستان ویژه پرونده آمیا بود که پس از وارد کردن اتهام تبانی با جمهوری اسلامی به کریستینا فرناندز دو کرشنر رئیس جمهوری وقت آرژانتین در سال 2015 پیکر بیجانش با گلوله‌ای در سر در حمام آپارتمان مسکونی او پیدا شد. در بیانیه یه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آرژانتین آمده است آرژانتین به دنبال دستگیری بین‌المللی مسئولان حمله آمیا در سال 1994 است که منجر به کشته شدن 85 نفر شد. آنها همکنون با مسئولیت کامل مشغول به کار هستند. در این بیانیه که به امضای مشترک وزارت امنیت آرژانتین هم رسیده آمده است، یکی از عوامل اصلی در پرونده بمب‌گذاری آمیا احمد وحیدی است که دادگستری آرژانتین به عنوان یکی از مسئولان حمله به آمیا به دنبال دستگیری اوست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت به دویچه وله گفت که ایران نه چند ماه بلکه چند هفته با دستیابی به اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب اتمی فاصله دارد. او البته تاکید کرد اما این بدان معنا نیست که ایران در آن محدوده زمانی چند هفته‌ای دست به تولید سلاح هسته‌ای زده است یا خواهد زد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اگرچه غنی‌سازی اورانیوم در سطح نزدیک به درجه تسلیحات باعث نگرانی است، اما نمی‌توان به این نتیجه مستقیم رسید که ایران اکنون سلاح هسته‌ای دارد و افزود یک کلاهک اتمی عملیاتی به چیزهای دیگری مستقل از تولید مواد شکاف پذیر نیاز دارد. او همچنین گفت که اهداف غایی ایران از برنامه هسته‌ایش موضوع حدس و گمان است و سیاست عمومی و اعلامی ایران این است که این ماده شکاف پذیر با درجه غنایی بالا را برای مقاصد پزشکی یا غیر نظامی نیاز دارد. گروسی تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن سطح دسترسی لازم و کافی در ایران ندارد و به گفته او این موضوع بر گمان زنی ها در برنامه هسته‌ای تهران افزوده است. او گفت من بارها و بارها به همتایان ایرانی خود گفتم این نوع برخورد باعث ایجاد سوء زن می شود و مبتنی بر این واقعیت است که ما سطح دسترسی و اشراف لازم بر برنامه هسته‌ای ایران را که به اعتقاد من ضروری است نداریم. وقتی همه اینها را کنار هم می گذارید مطمئنن با علامت سوالهای زیادی روبرو می شوید. گروسی بر پرونده های حل نشده آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله آثار اورانیوم غنی شده در مکانهای اعلام نشده تاکید کرد و گفت که همینها تردیدها در مورد شفافیت ایران را تشدید می کند. وی با اشاره به تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران هر گونه برنامه ریزی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای را محکوم کرد و گفت حمله به تأسیسات هسته‌ای مطلقاً ممنوع است. او به روند نگران کننده ی تهدید به حمله هسته‌ای در سمت اسرائیلی یا کنار گذاشتن سیاست برنامه غیر تسلیحاتی هسته‌ای و حرکت به سمت ساخت بمب در سمت ایرانی اشاره کرد و گفت من معتقدم که عادی سازی صحبت کردن از تسلیحات اتمی، استفاده از تسلیحات اتمی و ساخت تسلیحات اتمی واقعاً اسفناک است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفت به زودی به ایران سفر می کند تا تلاش کند ایران به مسیر درست برگردد. وی گفت آنچه من به آن علاقه دارم گفتگوی بین ما آژانس و ایران است، زیرا موارد زیادی وجود دارد که باید روشن شود و به همین دلیل است که به زودی به تهران سفر خواهیم کرد. پیام من به ایرانی ها این است که ایران باید بیشتر همکاری کند. من آنجا خواهم بود و سعی می کنم آنها را به مسیر درست برگردانم. سوال ها بر سر این که آیا نهایتاً جمهوری اسلامی بنا دارد بمب اتمی بسازد یا خیر، بار دیگر به رسانه ها کشیده شده است. جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته در همه ی سطوح رسمی و اجراییش حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است. با این حال در سایه افزایش تنش‌ها با اسرائیل پس از جنگ غزه و حملات متقابل دو کشور به یکدیگر، این روایت در تهران تغییراتی داشته است. در روزهای گذشته دست کم دو مقام در تهران از محتمل بودن ساخت بمب اتمی سخن گفتند. روز پنجشنبه 3 فروردین احمد حق‌طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای به رسانه‌ها گفته که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران استفاده کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور است. او این سخنان را تنها چند ساعت پیش از حمله اسرائیل به سامانه راداری پایگاه 8 شکاری اصفهان اعلام کرد. این پایگاه نظامی در شمال شرق اصفهان در نقش رینگ داخلی حفاظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی فعالیت می کند. دو سایت اصلی هسته‌ای ایران، یکی مرکز فراوری اورانیوم UCF اصفهان و البته مرکز غنی‌سازی نطنز در استان اصفهان قرار دارند. سایت نطنز مهمترین و بزرگترین تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته بارها هدف حملات سایبری و حتی خرابکاری قرار گرفته است. حملاتی که برخی را اسرائیل به تنهایی ولی غیر مستقیم انجام داده است. حمله به رینگ پدافندی مراکز هسته‌ای اصفهان در روز 31 فروردین اولین اقدام مستقیم اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی و البته ضربه بی‌واسطه به حلقه امنیتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. دومین اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر تغییر دکترین یا سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و حرکت احتمالی به سمت ساخت بمب اتمی را روز دوشنبه 3 اردیبهشت جواد کریمی قدوسی عضو جنجالی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام داد. او در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره مستقیم به بمب اتمی یک جمله کوتاه نوشت که تنها تعبیر محتمل آن همان تغییر سیاست هسته‌ای از برنامه متعارف به برنامه تسلیحاتی است. در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش 1 هفته فاصله است. یک روز پیش از این اظهارات، روزنامه جوان، ارگان رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مطلبی که امضای عمومی این رسانه را دارد، از سخنان احمد حق طلب ستایش کرد و نوشت که مقام‌های اسرائیلی سخنان این سردار سپاه برای تغییر محتمل سیاست نساختن بمب اتمی را جدی گرفتند و پیام به آنها به روشنی رسیده است. با این حال اشاره مستقیم به قصد جمهوری اسلامی برای ساخت آزمایش بمب اتمی تنها در همان جمله کوتاه کریمی قدوسی مستتر بود که البته برخلاف سخنان احمد حق طلب با استقبال رسمی در داخل جمهوری اسلامی هم همراه نشد. روزنامه ایران که ارگان رسانه‌ای دولت جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه به تندی به کریمی قدوسی تاخت و نوشت که این اظهارات نسنجیده تبعات زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. روزنامه ایران نوشت چه عاملی باعث می‌شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تامین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسئولیت برای کشور هزینه تراشی می کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم ساعتی پس از انتشار توییت کریمی قدوسی در نشست خبری گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان بر نساختن بمب اتمی بنا شده است. وی گفت دکترین هسته‌ای ایران کاملا واضح و روشن است و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانیم. اساساً سلاح هسته‌ای در دکترین هسته‌ای ایران هیچ جایگاهی ندارد و بارها مواضع ایران در این باره اعلام شده است. البته یک روز بعد کریمی قدوسی به سخنان خود ادامه داد و در توییتی دیگر نوشت در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش ارتقای برد موشکی به 12000 کیلومتر یک هفته فاصله خواهد بود. در همین راستا علی قلهکی هم در پاسخ به این نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک قاره پیما با برد 12000 کیلومتر فقط برای حمل کلاهک هسته‌ای است. اینکه دانش ساخت آن را داریم یا نه به کنار، ولی تمامی مواضع اخیر شما پیوست گزارش آژانس انرژی اتمی علیه کشور می شود، چه اذنی بیاید چه اذنی نیاید.
در روزهای اخیر خبر بیماری با منشأ ناشناس ترانه علی دوستی، بازیگر ایرانی و از مخالفین سرشناس حکومت جمهوری اسلامی، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص شکنجه دارویی سیستماتیک در زندان‌ها را افزایش داد. سه روز قبل نادر حکیم‌پور، مادر ترانه علی دوستی، با انتشار یک ویدیو از خود به تشریح حال این بازیگر ایرانی در روزهای پس از زندان پرداخت و از به وجود آمدن یک بیماری ناشناخته به دلیل داروهایی که علی‌رغم میل باطنی وی در زندان تزریق می‌شد پرده برداشت. این اظهارات با واکنش‌های فراوانی همراه شد و بسیاری از زندانیان سابق سیاسی نیز با انتشار روایت‌های خود در زندان ضمن تایید آنچه که شکنجه دارویی خوانده می‌شد، آن را روشی برای سرکوب صدای مخالفان جمهوری اسلامی خواندند. چندی پیش کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با ارائه یک گزارش آماری ضمن هشدار نسبت به افزایش شکنجه سیستماتیک دارویی در زندان‌های ایران پس از اعتراضات سراسری سال 1401 اعلام کرد که استفاده از شکنجه دارویی نه یک استثناء بلکه روشی رایج و فراگیر در زندان‌های جمهوری اسلامی است. بر این اساس شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته پس از آزادی جان خود را از دست دادند که دلیل این مرگ ها از سوی جمهوری اسلامی خودکشی، سوء مصرف مواد یا مرگ ناگهانی عنوان می شد. مقامات جمهوری اسلامی در بیشتر مواقع با فرستادن زندانیان به مراکز روانپزشکی و استفاده از داروهای ضد روانپریشی به عنوان نوعی شکنجه عمدن و به طور سیستماتیک زندانیان سیاسی بیشتری را تحت شکنجه دارویی قرار دادند. به گفته بسیاری از زندانیان آزاد شده که سابقه شکنجه دارویی را دارند، تا پیش از این نگهبانان زندان به زندانیان برای کنترل آنها داروهای آرام بخش می دادند، اما از زمان اعتراضات سال 1401 این شیوه به اعمال خشونت‌آمیز و اجباری داروهای ناخواسته تغییر کرده است. پژوهشگران و کنشگران مدنی اعتقاد دارند که بهبودی روحی افرادی که تحت شکنجه دارویی قرار گرفتند با تأخیر بیشتری صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد نیز مانند سال قبل شاهد خودکشی زندانیان پس از آزادی هستیم، چرا که منشأ ناشناخته داروهایی که در زندان برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شود راه درمانی برای خانواده‌ها نمی‌گذارد. هرچند که شمار زیادی از کسانی که درگیر این شکنجه دارویی بودند در زندان یا پس از آزادی در تریبون‌های مختلف نسبت به این عمل وقیح هشدار دادند، اما مقامات جمهوری اسلامی ضمن تکذیب تنها به پرونده سازی برای این افراد روی آوردند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، سامان یاسین، هنرمند زندانی، کیانوش سنجری، خبرنگار آزاد شده از زندان، تنها نمونه‌هایی از خیلی عظیم قربانیان شکنجه دارویی هستند که بارها به صورت نامه یا پیام صوتی نسبت به شکنجه دارویی علیه خود و دیگران هشدار دادند. به نظر می رسد سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفین خود در طول 45 سال زمامداری به بن‌بست رسیده است و شکنجه مستقیم که سلامت حیات را نشانه رفته یک راهکار برای خاموش کردن صدای مخالفان در نظر گرفته شده است، راهکاری که به گواه تاریخ در بلند مدت نتیجه سوء از خود باقی خواهد گذاشت.
نشریه جرازالیم پوست می نویسد روابط آهنین امریکا و اسرائیل به اندازه کافی قوی نیست که بتواند به مقابله با رژیم ایران بپردازد. این نشریه می نویسد حملات وقیحانی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش همچون حماس، حزب الله، حوثی ها صرفا تلاشی برای تجاوز به اسرائیل نیست، آنها همچنین تهدیدی برای امنیت امریکا هستند. استفاده بی سابقه از پهپادهای انتحاری، راکت‌های بالستیک و موشک‌های کروز برای حمله به اسرائیل اکنون باید برای اسرائیل و ایالات متحده کاملا واضح باشد که مفهوم پاسخ متناسب صرفاً یک استدلال آکادمیک بدون اقناع است. بر اساس حملات هوایی رژیم جمهوری اسلامی پاسخ اسرائیل نسبتاً ضعیف بوده. این نشریه می‌نویسد برای ناظران نزدیک بین جهان به طور واضح آشکار است که تناسب و دیپلماسی در برخورد با رژیم جمهوری اسلامی یکسان نیست. با این حال اگر اسرائیل عضو ناتو بود، بر اساس مفاد ماده 5 ایالات متحده ملزم به پیوستن فعالانه به هر گونه حمله متقابل علیه رژیم جمهوری اسلامی بود، اما اسرائیل صرفا متحد امریکاست نه عضوی از ناتو. این وضعیت فرعی به طور ماهرانه نشان میدهد که در حالی که رابطه آهنین امریکا با اسرائیل از نظر تاریخی قوی است، اما در شرایط خاص در معرض فرسایش است. به باور این نشریه مهمتر از همه استحکام آن رابطه آهنین اکنون در امریکا توسط گروه‌های روبرشت جناح چپ افراطی حزب دموکرات در بوته آزمایش قرار گرفته، به طوری که این معترضان فلسطینی بودند که در واقع حمله بزرگ رژیم جمهوری اسلامی را تحسین کردند. این اظهارات البته خشم سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو را برانگیخت که تظاهر کنندگان تشویق کننده فلسطین یهود ستیز ضد اسرائیل و حامی تروریست هستند، اگرچه آنها خود را به عنوان فعالان صلح معرفی می‌کنند. جورنالیسم پست می‌نویسد به این ترتیب واضح است که خودداری آمریکا برای پیوستن به هر گونه حمله متقابل اسرائیل علیه رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به معنای واقعی لباس آهنین مشروط بوده و هست، بلکه مشروط به میل سیاست‌های افراطی آمریکا با در هم تنیدگی غبطه انگیز رژیم جمهوری اسلامی است. این نشریه می‌نویسد آیا رابطه آهنین آمریکا با اسرائیل در واقع انعطاف پذیرتر از آن چیزی است که باید قاطعانه توسط کاخ سفید عنوان شود؟ با این همه میتوان اذعان کرد که اصطلاح لباس آهنین به راحتی مشمول تعارضات دیپلماتیک خواهد شد. جورنالیسم پست می‌نویسد آمریکا مطمئناً نه به دنبال جنگ گسترده‌تری است و نمی‌خواهد در خاورمیانه درگیر شود. کند و تجارت جهانی را مختل کند. به ویژه این موضوع در بخش نفت حیاتی و قابل درک است. اما به طور همزمان باید اذعان داشت که از سال 1979 زمانی که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به قدرت رسید، مقامات آن حکومت به علاوه تعدادی از شهروندان بی امان شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.